ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۳ خورشیدی آغازین روز هفته رو پیش رومون داریم، در روزی که سال تحصیلی دانشگاه‌های ایران هم آغاز شد و مشاهده این بودیم که مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در این مراسم حضور پیدا کرد. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات روز ایران و جهان. اگر که با ما باقی بمونید شما رو در جریان این خبرها خواهیم گذاشت، از جمله صحبت‌های مسعود پزشکیان که در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی به اون نگاهی خواهیم داشت. و یک بار دیگه نگاهی هم می‌کنیم به مسئله فقر و ناترازی‌های اقتصادی در ایران و از بنیامین فرجی می‌گیم که این روزها نامش بسیار می‌درخشه در عرصه پینگ پونگ یا تنیس روی میز. اما پیش از هر چیز رویا ملکی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر با تاکید بر سیاست‌های علی خامنه‌ای گفت می‌خواهیم مملکتمان به جایی برسد که رهبر جمهوری اسلامی در چشم‌انداز مشخص کرده است. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌های تهران گفت
متاسفانه به اسم رهبری کارهایی داریم میکنیم که ضد اون سیاست ها و چشم‌اندازه.
مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه در برابر حرف درست ایستادن ظلم است افسود چرا باید دعوا کنیم؟ چپ، راست، مذهبی و غیر مذهبی، هر کس حرف درست بیاورد میپذیریم. همزمان با سخنان او یکی از حاضران در جلسه بارها سخنرانی او را قطع کرد که مسئولان برگزاری فرد معترض را از جلسه بیرون بردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در آخرین مقصد سفر اروپایی خود روز گذشته در برلین با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. آقای شولتز در دیدار اعلام کرد آلمان به همراه بلژیک، دانمارک و نروژ یک بسته کمک‌های نظامی به ارزش حدود 1.5 میلیارد یورو شامل دفاع هوایی، تانک، پهپاد و توپخانه در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. آلمان دومین کمک کننده نظامی به اوکراین است، اما اولاف شولتز حاضر به اظهار نظر درباره تحویل موشک‌های دوربرد تاروس به کیف نشد. ولادیمیر زلنسکی روز گذشته همچنین در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا دیدار و گفتگو کرد. رهبران فرانسه، ایتالیا و اسپانیا شلیک نیروهای اسرائیلی به سوی صلح‌بانان سازمان ملل در لبنان را محکوم کردند و در بیانیه مشترک نوشتند چنین حوادثی غیر قابل توجیه است و باید فوراً پایان یابد. نخست وزیر ایرلند نیز از اسرائیل خواست جلوی تکرار حوادث روزهای اخیر گرفته شود. روز گذشته نیز در دومین روز پیاپی دو صلح‌بان بر اثر شلیک اسرائیل در شهر ناقوره در جنوب لبنان مجروح شدند. ارتش اسرائیل گفته است این شلیک هنگامی رخ داد که نیروهایش در حال مقابله با یک تهدید فوری بودند. شبکه خبری CNN به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که حکومت ایران با نگرانی از پاسخ اسرائیل به حمله موشکی خود در حال رایزنی با کشورهای خاورمیانه است. به نوشته CNN، تهران در صدد است تا با کمک این کشورها از دامنه پاسخ اسرائیل بکاهد. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به گزارش CNN نشان ندادند. به نوشته CNN، دلیل نگرانی ایران این است که اطمینان ندارد آمریکا بتواند اسرائیل را درباره عدم حمله به سایت‌های هسته‌ای و تأسیسات نفتی ایران متقاعد کند. همچنین بنابر این گزارش، دیگر منشأ نگرانی ایران تضعیف شدن حزب الله، مهمترین گروه نیابتی تهران در منطقه، توسط عملیات نظامی اسرائیل در هفته‌های اخیر است. محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلان اعلام کرد شمار جانباختگان مسمومیت الکلی در این استان از 8 مهر ماه تا کنون به 15 تن افزایش یافت. به این ترتیب با احتساب 21 فوتی در مازندران و 11 فوتی در همدان، مجموع جانباختگان مصرف مشروبات الکلی تقلبی در 3 استان ایران طی 2 هفته اخیر به دست کم 47 تن رسیده است. همچنین در 2 هفته اخیر چندین تن بینایی خود را به طور کامل یا نسبی از دست داده و ده‌ها تن دیالیز شدند. تولید و مصرف مشروبات الکلی پس از انقلاب 57 در ایران ممنوع شد و از آن زمان تا کنون مشروبات الکلی به شکل قاچاق و بدون نظارت بر روند تولید آن خرید و فروش می‌شود.
رویا ملکی و تازه ترین خبرها بود که از او شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14. اجازه بدید که در همین ابتدا سری بزنیم به تهران و بریم به آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها، مراسمی که در دانشگاه تهران برگزار شد و مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در این مراسم حضور پیدا کرد. آقای پزشکیان، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، تیتری رو یا عنوانی رو که انتخاب کرده برای حرف های او این عنوانه: حرف درست را بدون نگاه جناحی میپذیریم. قرار دادن کشور در قله فناوری رسالت دانشگاه است. اما پیش از اینکه گفتگومون رو پی بگیریم و همراه بشیم با انسیه عرفانی، استاد پیشین دانشگاه در ایران، اجازه بدید که بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان رو که در این مراسم عنوان کرده با هم بشنویم. برمیگردیم.
دعوا بی‌معنیه. حرف منطقی داشته باشم با جان و دل میپذیریم. حرف غیر منطقی هم باشه به این دلیل میگیم نشد، نمیتونیم. مشکلات خودمونو میگیم و بعد در این مشکلات میگیم این گیر رو داریم، این نمیشه، بیاید کمک کنید که بتونیم راه بریم. ما که نمیخوایم به کسی ظلم بکنیم، ما میخوایم مملکتمون به جایی برسه که رهبر معظم انقلاب در اون چشمنداز مشخص کردن. متاسفانه به اسم رهبری کارایی داریم میکنیم که ضد اون سیاست ها و چشماندازه و بعدم همشو به اسم رهبری تموم میکنیم. رهبری عزت و سربلندی این مملکت رو میخواد.
بله، این صحبت های مسعود پزشکیان بود که همونطور که شنیدید البته بخشی از صحبت هاش بود و شاید مهمترین فراز صحبت های آقای پزشکیان. انسی عرفانی، استاد پیشین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، که همزمان با اعتراض های سراسری 1401 که موسوم به اعتراض ها یا جنبش زن زندگی آزادی بود، از فعالیت خودش دست کشید در دانشگاه های ایران در اعتراض به فضایی که حاکم شده بود، همکنون با ما هستند از اروپا. خانم عرفانی، بهتون سلام میکنم. به هر حال سال تحصیلی آغاز شده و به نوعی این سال تحصیلی با یک دولت دیگه داره کار خودش رو ادامه میده، دولتی که در ابتدایی که به هر حال مشاهد حضورش بودیم یا در اون شرایط انتخاباتی شاهد این بودیم که صحبت از این میکرد که دانشجویانی که به نوعی از دانشگاه ها کنار گذاشته شده بودن بار دیگه برگردن اساتید دانشگاه ها و یک فضای تازه‌ای رو میخواد یا قصد داره که برای دانشگاه به وجود بیاره. تا چه اندازه فکر میکنی که آقای پزشکیان میتونه در این شرایط این فضا رو برای دانشگاه به ارمغان بیاره و ما شاهد این باشیم که بار دیگه اساتیدی که کنار گذاشته شده بودن یا دانشجویانی که به نوعی از تحصیل باز مونده بودن بتونن ادامه فعالیت بدن؟
یه نکته مهم و اساسی وجود داره، اونم این هستش که این دولت عوض شده، ولی مسئله اینجاست که ساختار و چارچوب جمهوری اسلامی عوض نشده. همین الان خود آقای پزشکیان که دانشگاه اعلام میکنه که من پیرو فرامین رهبری هستم، چارچوب ایشون تعریف کردم. خب همه میدونن که سیستم دیکتاتوری وقتی چارچوب دیکتاتور تعیین میکنه، خب مسلم هستش که بقیه عملا عروسک خیمه شب بازی اون سیستم هستن. و آقای پزشکیان هم متون از این قضیه نیست، ایشون سالها نماینده مجلس بودن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودن، وزیر علوم بودن برای 4 سال و توی این مدت ما هیچ حرکتی که واقعا در راستای همین حرفایی که امروز دارن میزنن نیست. چطور ایشون
دارن؟ ولی به هر حال در دوره‌ای که ایشون بوده انتقادهایی که الان شما دارین میکنید، خب در دوره ایشون ما شاهد چنین فضایی که در مثلا دولت 13 شاهد بودیم نبودیم. از طرف دیگه به هر حال آیا نمیشه امیدوار بود که یک حتی حرکت‌های کوچک اصلاحی بتونه شرایط رو بهبود بده نسبت به آنچه که در گذشته برای تعدادی از دانشجویان و برای گروهی از اساتید اتفاق افتاده بود؟
من بعید میدونم این اتفاق بیفته، بخاطر این سیستم اصلاح طلبی سیستم شلکن سفکنه. حاکمیت همه درها رو میبنده، همه روزنه ها رو میبنده و بعد اجازه میده که فقط یک روزنه خیلی خیلی کوچیکی باز بشه که با اون روزنه نمیشه هیچ کاری انجام داد. همین الانش همین 2 روز پیش 3 مهر ماه خانم آذین موحد استاد موسیقی دانشگاه هنر تهران اعلام کردن که حکم اخراجشون قطعی شده. یا مثلا مطهر گونه‌ای دانشجویی که تونسته بود بعد از چند ترم تعلیف سال آخر دانشگاه پزشکی بود برگرده به سر تحصیل خودش، سر یک توییت حکم یک سال زندانش اجرایی شد، یعنی بازداشت شد و الان توی زندانه. یعنی واقعا با این نمونه هایی که وجود داره که شما نمیتونید صحبت بکنید و حق آزادی بیان وجود نداره، من بعید میدونم که پزشکیان بتونه کاری انجام بده. فقط داره شعار میده، فقط برای اینکه خود جبر آروم بکنه. و فقط هم مسئله دانشگاه نیست، شما مسئله فیلتری نگاه بکنید، به مسئله حجاب نگاه بکنید و هر چیز دیگه.
خب باید در نظرم داشت خانم عرفانی که به هر حال آقای پزشکیان هم در شرایطی که خودتون هم تصویری که از جمهوری اسلامی دارین، در چارچوب جمهوری اسلامی نمیتونن خیلی مثل کاتالیزور عمل کنن و تصمیمات خیلی سریع اجرا بشه. آیا باید به آقای پزشکیان فرصت داد در این حالا سال تحصیلی جدید و جاری که شاهد اتفاقات متفاوتی باشیم از آنچه که در مثلا دولت 13 هم و دولت آقای رئیسی افتاد؟
این فرصت دادن که ایشون الان رئیس جمهور مملکت هست، مملکت دست ایشون هست که هر کاری دلشون میخواد بکنن دیگه. عوض کردن یک سیستم خیلی کار سخته نیست. وقتی میگن فیلترینگ مثلا باید مطالعه بشه، مثلا واقعا مشخصه که ایشون نمیخوان کاری انجام بدن و الی فیلترینگ دست حاکمیت هست. یا مثلا شرایط آیین نامه های دانشگاهی، ایشون رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، همه چیز دست ایشونه. یعنی همه مصوبات از زیر نظر ایشون درمیاد بیرون. میتونم بگم من مخالف این مصوبم، یا کار کارشناسی درست انجام بشه.
ولی به هر حال شما نمیتونید که نقش آیت الله خامنه ای رو هم در نظر نگیرید در این باره.
من هم همینا میگم، وقتی کسی به عنوان دیکتاتور اون بالا نشسته، پزشکیان یا هر آدم دیگه نمیتونه کاری انجام بده. چون فقط مثلا فکر میکنن اومدن که یه خورده جبر رو آروم ترش بکنن. و میگم مسئله 5 سال چیزی که از بین رفته اعتماد بین حاکمیت و مردمه. و بنابراین این اعتماد رو شما نمیتونید به آوردن آدمی مثل پزشکیان که سابقش مشخص از چی هست، که جزء افرادی بوده که انقلاب فرهنگی رو انداخته، تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه ها انجام داده و سابقه کاری که تا الان داشته به قانونگذاری مملکت بوده سالیان سال، و حتی تو همون استان آذربایجان شرقی که نماینده شهر تبریز بوده کار خاصی انجام نداده که شما دستاورد.
به هر حال موضع گیری های ایشون رو هم شما میخواین نادیده بگیرید. به هر حال ایشون به عنوان یک نماینده ای که حالا در برخی مجلس هم در اقلیت بوده، موضع گیری هایی کرده که این موضع گیری ها متفاوت بوده از موضع گیری دیگر افرادی که در همون مجلس حضور داشتن.
اینا سوپاپ اطمینان حاکمیته که یکی باشه که بگه نگاه کنید داره انتقاد میکنه. و الا بعد هزینه‌اش هم پزشکیان داشت میداد در مورد انتقاداتش که عملا رد صلاحیت شد برای مجلس که میخواست انتخاب بشه، و اگر حرف خامنه‌ای نبود ایشون اصلا رد صلاحیت میشد برای ریاست جمهوری هم. بنابراین ایشون اگر هم کاری انجام ده به عنوان سوپاپ اطمینان بوده و کاری بیشتر از اینم نمیتونه انجام. آدمی که اعتقاد به دیکتاتور داره و میگه فرامین ایشون رو من اجرایی میکنم، ما میدونیم که فرامین ایشون چی هم دیگه، و اصلا به فکر مملکت و چیزهای دیگه نیستن، هیچ اتفاق نخواهد افتاد. ایشون خودشون حتی قابلیت مدیریت ندارن.
بله.
یعنی سوای قضیه این که فرامین دیکتاتور رو اجرا بخوام بکنن، به هیچ عنوان نمیدونن مدیریت یعنی چی.
سپاسگزارم از شما انسیه عرفانی، استاد مستعفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، که همکنون خانم عرفانی البته در اروپا به سر میبرند و در اعتراضهای سراسری 1401 از ایران خارج شدند و در ایران به سر نمیبرند. همراه شما همچنان هستیم با ادامه ساعت 14. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون برگردیم با یک گزارش دیگه شما رو همراهی کنیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما با شما همراهیم و نگاهی می‌خوایم بکنیم به آینده پژوهی فقر و نابرابری در ایران، نشستی که برای طرح مسئله و ارائه راه حل برگزار شده بود در تهران. در این نشست بخشی از آخرین اطلاعات و آمارهای درباره وضعیت فقر و رفاه هم در ایران به میون اومد. تأثیر سیاست‌گذاری‌ها بر حوزه فقر و نابرابری و همچنین زنانه تر شدن فقر شاید از مهمترین محورها و مسائلی بوده که در این نشست بهش نگاهی شده. مرداد میردامادی گزارشی داره از این نشست.
فقر و نابرابری پدیده چند وجهی است که در حوزه‌های مختلفی چون بهداشت، مسکن، تغذیه و انرژی می‌تواند خود را نشان دهد. در هر یک از این حوزه ها هم وضعیت متفاوت بوده و عوامل متعددی از جمله سیاست خارجی، شرایط منطقه‌ای و نظام بودجه‌ریزی بر آن تاثیرگذار است. پیامدهای فقر هم جنبه‌های کمی دارد و هم کیفی. مقصود فراستخواه جامعه شناس با تأکید بر این که تنها میتوان سطحی ترین لایه‌های فقر را با عدد و رقم توصیف کرد میگوید
طبق تحقیقات ملی که ما در ایران داشتیم نزدیک به 1/3 خانوارهای ایرانی به نوعی با فقر مطلق دست به گریبانند. بخشی از این 1/3 جمعیت حتی کالوری های لازم رو برای زندگی شبانه روزیشون نمیتونن دریافت بکنن.
مسئله مهم در این میان آن است که روند فقیرتر شدن جامعه ایران یک روند افزایشی است و آنگونه که آرمان زاکری جامعه شناس میگوید همه ایرانیان در یک دهه اخیر فقیرتر شدند.
گزارش فقر و نابرابری مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان گزارش بودجه حامی فقرا ابتدای امسال منتشر کرد که توی اون گزارش گفته شده که تعداد فقرا در سال 1403 10 میلیون نفر از سال 1390 بیشتر شده. در فاصله سال 96 تا 98 سطح فقر در ایران از 20% به 30% افزایش یافته، یعنی 8 میلیون به جمعیت فقیر افزوده شده.
در طول دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف تلاش‌هایی برای مقابله با فقر صورت دادند که عمدتاً مبتنی بر حمایت‌های موردی و کوتاه مدت بود و نه توانمندسازی، مثل سیاست هدفمندی یارانه‌ها که در مقطعی منجر به افزایش درآمدها شد، اما این سیاست‌ها نتوانست پایداری لازم را ایجاد کند و به همین دلیل در نهایت شکست خورد. مسئله جدی‌تر در درون کلیت فقر و نابرابری اجتماعی در ایران موضوع زنانه شدن فقر است که به نوبه خود پیامدهای آسیب رسان دیگری را رقم خواهد زد. فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی در این باره میگوید
ما با یک پدیده مواجهیم، فقر زنانه، و اینکه در آینده در بخش مثلا زنان سرپرست خانوار با یک فقر عجیب غریب روبرو خواهیم شد. تو هر پدیده‌ای که میریم مهاجرت میبینیم مسئله زنان در اونجا آمار ارقام اونجا سیاه‌تر، آمار وحشتناک‌تره و مسئله اجتماعی‌تره و این همین ها کنار هم نشون میده که آقا ما در آینده باید مسئله زنان در کشور حل بشود یا سیاست گذاری ها به این سمت سو باشد و در بحث فقر هم مطمئنن با به شدت به صورت تصاعدی با پدیده زنان شدن فقر روبرو خواهیم.
زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی در حوزه فقر معتقد است که فقر درآمدی فقط به کمبود پول محدود نمی شود. این مشکل باعث می شود که افراد در زمینه‌های دیگری مثل تحصیل، سلامتی و غیره نیز مشکل داشته باشند. مثلا وقتی خانواده‌ای فقیر است، ممکن است نتواند هزینه تحصیل فرزندش را بدهد و این کودک مجبور شود از مدرسه دست بکشد. در نتیجه این کودک هم در آینده فقیر خواهد بود و این چرخه فقر ادامه پیدا می کند. وی در ادامه تأکید دارد
فقر یک متغیریه که زاده سیاست‌های اقتصادیه، یعنی آنچه که باعث میشه که فقر ایجاد بشه سیاست‌های اقتصادیه که فقر رو میاره، اما پیامدهای اجتماعی داره.
نتیجه این نشست علاوه بر طرح موضوع توافق بر رشد اقتصادی به عنوان تنها گزینه مقابله با فقر و نابرابری بود، اما رشد اقتصادی تا زمانی که 4 عدم قطعیت در فضای سیاسی و محیط‌های اقتصادی و اجتماعی ایران برطرف نشود به دست نخواهد آمد. اول عدم قطعیت سیاسی. این گشایش‌های محدودی که گاهی در بخش‌هایی از حاکمیت صورت می‌گیرد آیا پایدار خواهد بود؟ دوم عدم قطعیت در دیپلماسی و روابط بین‌الملل. آیا تنش‌های ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی پایانی خواهد داشت؟ سوم، عدم قطعیت اقتصادی. آیا گفتمان رشد جایگزین گفتمان حمایت و توانمندسازی خواهد شد؟ و چهارم، عدم قطعیت اجتماعی. آیا جامعه این فلاکت را تاب می‌آورد یا شاهد دور جدید اعتراضات خواهد بود؟ آینده فقر و نابرابری در ایران در گرو روشن شدن پاسخ این پرسش هاست.
مرداد میرزادی گزارش میداد. اما بپردازیم به بیگاری کشیدن از زنان آفریقایی، آسیایی و زنانی که از آمریکای لاتین
اومدن و در کارخانه های ساخت پهپاد ایرانی در روسیه مشارکت میکنن. به روایت آسوشیتد پرس در گزارشی از جمشید زند،
مقامات آمریکایی در تابستان سال 1402 برای نخستین بار اسناد مرتبط با تأسیس کارخانه تولید پهپاد در روسیه را علنی کردند. کارخانه تولید پهپادهای طراحی شده در ایران در منطقه آلابوگا واقع در جمهوری خودمختار تاتارستان است. این منطقه حدود 20 سال پیش رسما به عنوان منطقه ویژه اقتصادی اعلام شد و به گونه‌ای در حال پیشرفت بود که 8 سال پیش نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز آن را بهترین منطقه ویژه اقتصادی اروپا اعلام کرد. اما از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که با اعزام مردان آن کشور به جبهه، موج مهاجرت، وضع تحریم‌ها و خروج سرمایه‌گذاران غربی از روسیه همراه بود، منطقه ویژه آلابوگا با مشکلات مالی جدی روبرو شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مسکو و تهران قراردادی به ارزش 1,700,000,000 دلار برای تولید پهپادهای ایرانی در روسیه امضا کردند. انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن با استناد به اسناد هک شده برآورد کرده که قرار بود تا سال آینده میلادی 6000 فروند پهپاد در آلابوگا تولید شود و از آنجا که تاکنون بیش از 4500 فروند ساخته شده، احتمالاً این برنامه زودتر از موعد مقرر اجرا خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از دلایل افزایش چشمگیر تولید پهپادهای شاهد افزایش کارگران در این کارخانه است. بر اساس اطلاعات رسمی، اکنون شهروندان 22 کشور در این مجتمع کار می‌کنند. برآورد شده که تا اواسط تابستان گذشته به طور میانگین حدود 14% این پهپادها به اهداف خود اصابت کرده‌اند، اما در ماه‌های اخیر 95% پهپادهای شاهد به هدف نمی‌رسند و برخی از آنها حتی در خود روسیه و یا بلاروس متحد روسیه به زمین افتاده‌اند. برخی کارشناسان می‌گویند روسیه ناچار شده از موادی با کیفیت پایین‌تر استفاده کند و برخی هم معتقدند کارگران بی تجربه مسئول بیکیفیتی پهپادهای تولید شده هستند. اما به گزارش آسوشیتد پرس، آلابوگا تنها مجتمع تولیدی در روسیه است که زنان را از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین برای تولید سلاح استخدام می‌کند. به گزارش این خبرگزاری، حدود 200 که بین 18 تا 22 سال سن دارند از اوگاندا، رواندا، سودان جنوبی، سیرالئون و نیز از سریلانکا در این کارخانه عمدتاً با مواد شیمیایی کار می‌کنند. حدود 90% از این زنان در چارچوب کارزار گسترده تبلیغاتی موسوم به آلابوگا استارت که به زنان وعده پیشرفت‌های حرفه‌ای می‌دهد به روسیه رفته‌اند. مقامات روسیه برای پیشبرد این کارزار تبلیغاتی از 26 سفارتخانه در مسکو بازدید و چندین مراسم در کشورهای آفریقایی نیز برپا کرده‌اند. اما اکثر زنان به جای برنامه آموزش و کار ناچار شدند در شرایط بردهداری در کارخانه نظامی تولید پهپادهای ایرانی در تاتارستان کار کنند.
شنیدید از جمشید زند. اما بنیامین صد رفته سراغ بنیامین فرجی، پدیده 14 سالی تنیس روی میز ایران که با نمایش چشم نواز وانگ چینی نفر اول رده‌بندی جهانی رو آچمز کرد.
پدیده 14 ساله تنیس روی میز ایران که حالا امیدها را برای آینده بهتر این رشته ورزشی پرطرفدار در ایران افزایش داده است. بنیامین فرجی که پس از غلبه بر مرد اول رده‌بندی جهانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا، حالا مقابل مرد سوم جهان هم نمایشی زیبا و چشم نواز داشت. بنیامین فرجی ابتدا موفق شد بزرگترین حادثه رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال 2024 را رقم بزند و وانگ چوکین نفر اول رده‌بندی جهان با 2 طلای المپیک و 7 طلای جهان را شکست دهد. ایران در رقابت‌های 2024 قهرمانی آسیا به میزبانی قزاقستان در مرحله 1/4 نهایی به مسافه چین رفت. نمایش خیره کننده بنیامین فرجی در رقابت انفرادی تداوم داشت و نشان داد که غلبه بر قهرمان جهان و المپیک حادثه نبوده است. پینگ پونگ باز 14 ساله ایران پس از آن در رقابتی برابر با نتیجه 3-2 مقابل نفر سوم رده بندی جهان از چین شکست خورد. بازی بنیامین مقابل لین شیدونگ با تساوی 2-2 به گیم پنجم کشیده شد، جایی که 9-4 از حریف چینیش پیش افتاد، اما رقیب قدرتمند و باهوش چینی امتیازهای از دست رفته را جبران کرد و در نهایت با حساب 17-15 رقابت به نفع ستاره چین تمام شد. بنیامین فرجی 2 سال پیش هم در نوجوانان آسیا توانسته بود نفر اول نوجوانان چین را شکست دهد، اما حالا دیگر نگاه همه رقیبان قدر به سوی بنیامین است. در نهایت از تیم ملی ایران فقط نوشاد عالمیان توانست مقابل شاهرخ اسکندروف نماینده ازبکستان پیروز شود و به دور بعد صعود کند. اما بنیامین فرجی پدیده جوان تنیس روی میز ایران شد که حالا نمایش چشم نواز او در حدی است که وبسایت فدراسیون جهانی تنیس روی میز با انتشار تصویری از او با مشت‌های گره کرده او را فاتح میدان‌ها توصیف کرده بود.
شنیدید از بنیامین صدر و بریم سراغ استرس و راه‌های کم کردنش با رویا کریمی مجد.
آیا شما هم از اون دست افرادی هستید که وقتی از خواب بیدار میشید همزمان با باز کردن چشماتون موبایلتون رو بر میدارید و خبرها رو نگاه میکنید؟ آیا با دیدن اولین خبر از بالا رفتن قیمت دلار یا آتش سوزی در جنگلی یا سخنرانی رئیس جمهوری در مورد ایران از جا میجهید و به شروع روز تازه لعنت میفرستید؟ خب اگه میخواید سالم بمونید نباید این کارا رو انجام بدید. مرکز پزشکی اندرسون توصیه میکنه که برای کنترل استرس بهترین کار آغاز روز با نفسهای عمیق و تمرکز برونه. کار سختی هم نیست. هر طور که دوست دارید روی لبه تخت یا چارزانو روی زمین بنشینید و تمرکزتون رو بگذارید روی اینکه چطور هوا به قفسه سینه‌تون وارد میشه و چطور میتونید اون رو از قفسه سینه‌تون خارج کنید. نفسهای عمیق بکشید. بعد از توی رخت خواب بلند شد و یک لیوان آب بنوشید. این نوشیدن رو به طور مکرر در طول روز انجام بدید. وقتی شرایط زندگی، استرس و اضطراب غیر قابل پیشبینی یا حتی نگرانی‌های قابل پیشبینی رو بهتون تحمیل می‌کنه، نوشیدن مایعات یکی از راه‌هاییه که به بدنتون کمک می‌کنه تا شرایط دشوار رو راحت‌تر بگذرونه. ولی خب راستش متخصصان سازمان سلامت روان بریتانیا معتقدن قهوه و چای سیاه به عنوان نوشیدنی تأثیر چندانی بر کاهش استرس ندارن و به جای اون نوشیدنی‌های آرام‌بخش مثل همون چای سنتی گلگاو زبون که فکر میکنم در خونه همه ایرونیا پیدا میشه و یا چای گل بابونه رو پیشنهاد میکنن. اما واقعیت اینجاست که شما هر چقدرم روزتون رو با نفس عمیق و چای آرام بخش شروع کنید نمیتونید خودتون رو از هجوم خبرها دور نگه دارید. متخصصان سازمان سلامت روان معتقدن برای جبران این مسئله همزمان با اینکه خبرها رو میبینین سعی کنین درک عمیق‌تری هم از اونچه که در حال رخ دادن پیدا کنین. مثلا به مقالات و گزارش‌های رسانه‌های معتبر در تحلیل اونچه که در جهان در حال رخ دادن مراجعه کنید. توی رسانه‌های تصویری دنبال برنامه‌هایی باشین که در حال بررسی عمیق اتفاقات تصویری هستن و خلاصه اینکه نگذارید خبرها شما رو با خودش ببره بدون اینکه بدونید واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادنه. بعد از اینکه مقاله‌ای رو خوندین یا پادکست یا برنامه رادیویی و یا تلویزیونی رو دیدید و شنیدید، در طول روز به خودتون فرصت فکر کردن در مورد موضوع رو هم بدین و قبل از همه ببینین چه کاری از دستتون برمیاد. میتونید در مورد اون چی که فکرتون رو مشغول کرده با شریک زندگیتون، دوستتون و خانوادتون صحبت کنید. نظر اونها رو هم بشنوید و سعی کنید در درک درست مسئله به همدیگه کمک کنید. در کنار حرف زدن بنویسید. اون چی که در ذهنتون میگذره رو هر وقت روز که فرصت داشتید قلم و کاغذ بردارید یا روی موبایل یا لپتاپتون بنویسید. جنین دیجوانی، زنی که 30 سال به عنوان خبرنگار جنگی کار کرده، میگه که دکترها هیچ وقت برای اون PTSD یا استرس پس از سانحه تشخیص ندادن. مهمترین دلیلش هم این بوده که اون به عنوان گزارشگر جنگ باید هر چیزی رو که میدیده و تجربه میکرده مینوشته و این نوشتن به سلامت روانش کمک کرده. و اما موسیقی. در کنار این که حتما زمانی رو به حرکت کردن اختصاص میدید، از هر نوعی که باشه، پیاده روی، ورزش در خونه یا باشگاه و حتی پیاده طی کردن فاصله بین دوتا قرار کاری، به موسیقی گوش بدین. برای خودتون پلیلیست جدید درست کنید، موسیقی های تازه پیدا کنید، موسیقی کلاسیک گوش بدید، به ذهنتون اجازه بدید که استراحت کنه، ذهنی که در طول روز فرصتی برای استراحت کردن و رها شدن از استرس رو داشته باشه، در کنار بدنی که با تغذیه و نوشیدن مناسب و ورزش و حرکت کردن سالم تر باشه، حتما بهتر میتونه استرسی رو که به شما وارد میشه تحمل کنه.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون خوش.